Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu khairul mursalin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu ala قوله ومنها حديث الحاج فقد انقده تغريب الاستدلال به مما زفرنا في حديث الرفع. دومین روایتی که صاحب کفایه برای براءت شرعی استدلال می فرمایند حدیث حجب است. این روایت رو مرحوم صدوق در توحید از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده است که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. در کتاب قضاء وسائل باب 12 از ابواب صفات قاضی ایزنی روایت حدیث در اونجا آمده است. در کافی شریف جلد 1 صفحه 164 کلمه علمهو وجود نداره، فقط دارد که ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه. این تفاوت هست نسبت به سند این حدیث به اعتبار وجود زکریا ابن یحیی که امر او مردد است بین چند نفر، لذا تعبیر به مجهول فرموده شیخ صاحب بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه. علی حالین این حدیث هم مورد تمسک واقع شده، مورد وثوق این روایت و حدیث، حدیث موثوق نیست خلاصه، به لحاظ جهل به این که راوی که زکریا بن یحیی هست آیا اون زکریا بن یحیی است که ثقه هست یا غیر، چون امرش مردد است و در کتب رجال هم که مراجعه بفرماییم فهمان که این امرش مردد است بین افراد موثوقون به و غیر موثوقون به. ما ابتداءً شرح فقراتی که در این حدیث شریف آمده است را عرض بکنیم، بعد کیفیت استدلال که صاحب کفایه ادعا کردن از نحوه استدلال به حدیث رفع استدلال به حدیث حجب هم واضح خواهد شد، اون را بیان خواهیم کرد. کلمه حجب در لغت مصدر است به معنای ستر و محجوب در اینجا عبارت است از حکم واقعی که مجهول است برای مکلف، خود حکم مجهول است و مراد از محجوب احکام مجهوله است نه ملاکات و مقتضیات احکام. چرا؟ چون اونی که شأن شارع است از نظر وضع و رفع باید چیزی باشد که در دایره تشریع قرار بگیرد و واضح است که ملاکات احکام امور واقعیان و ربطی به وعای تشریع ندارن، گرچه عالم تشریع به تبع ملاکات جعل حکم می شود، اما ملاکات اموری خارج از ظرف تشریع و شارع به ما و شارع اون در اونها دخالت ندارد، نه وضعن و نه رفعن. خب این محجوب هم معلوم شد که مراد احکام است که وضع و رفع اونها به ید شارع است. حالا حجب به چه اعتبار است و محجوبیت احکام به چه اعتبار است؟ یا به این است که پروردگار عالم به کسانی که مأمور به تبلیغ احکامند، که نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان که اطرت طاهرین سلام الله علیه مجمعین باشند، به اینها خداوند امر نفرموده است که اینها را تبلیغ کنند به مردم، چون امر به تبلیغ نشدن قهرن مردم هم بیخبرند و قهرن علم نسبت به اینها هم برای مردم محجوب است. و اخرى این است که خیر، خداوند تبارک و تعالی امر به تبلیغ فرموده است، اونها هم امتثال امر ربوبی کردند و تبلیغ هم فرمودند، اما ظلمه در این بین آمدند و اون احکام را به هر حال نگذاشتند به مردم برسد. در تاریخ داریم که موارد زیادی واقع شده است که آثار شیعه را در صدد محو کامل برآمدند، نه تنها محو کامل آثار شیعه بلکه خود شیعه را هم میخواستن کلن از بین ببرن، ولی خداوند تبارک و تعالی نور مؤمنین را حفظ فرموده است. علم در اینجا هم که ما حجب الله علمهو، اگر علمهو باشد، اگر نباشد که هیچ، بنابر نقل مرحوم صدوق که علم وجود دارد، عبارت است از اعتقاد جازم مطابق با واقع. فما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. وضع در صورتی که به علا متعدی بشود به معنای جعل و شیعه فوق شیعه آخر هست و اثبات شیع بر شیعه دیگر از این میگن جعل. و اما اگر به حرف مجاوزت که ان هست و امثال او متعدی بشود، اینجا به معنای به اصطلاح رفع و برداشتن است، معنای اسقاط است. مثلا میگن آقا وضع دینه عن کذا، یعنی دینش رو برداشت، اسقاط کرد. اما اگر گفت که وضع یده علا کذا، یعنی ید خودش رو بر اون مال قرار داد، یعنی آقا فلانی وضعیت کرد بر ملک واقع در فلان جا، این معناش این است که یعنی چی؟ استیلای بر او پیدا کرده، اثبات بر اون پیدا کرده است و وضع بر او قرار داد. و اما اگر بگیم که مثلا انهو وضعیده انهو، یعنی از او گذشت کرده است، اعراض کرده است، از او برخال ویسه او را رفع کرده است این طور. پس وضع عنه دین یعنی ابراء دین کرد، وضع یده عن کذا یعنی ید خودش را و سلطه خودش را از اون شی برداشت. و اسقاط هم واضح است که فرع ثبوت شی است، تا چیزی نباشد و استقرار نداشته باشد اسقاط معنا ندارد. اگه دینی بر عهده کسی نباشد، اینجا بگن آقا وضع کرد دین خودش را از او، یعنی غلط است این استعمال. چرا؟ چون دینی بر عهده و ذمه طرف نبوده است که این بخواد به اصطلاح رفعیت کند از او. یا اگر کسی سلطه‌ای بر مالی ندارد، بگن آقا ید خودش را از اون مال برداشت، این غلط است. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا ابتداعا سلطه‌ای بر اون مال نداشته که بخواد وضعیت کند. حالا این فقرات واقعی در این حدیث شریف بود که عرض کردیم. و اما نحوه استدلال مفردات عرض کردم، استدلال واقع شده. حالا در هر حال این یکی که نیست که حدیث رفع که مورد کفایت میکرد، یک حدیث معتبر کافی است. حالا گاهی از اوقات ضعف سند منجبر است به عمل اصحاب، اگر عمل کرده باشن به هر حال جبران ضعف سند میکنه. الا ای حالین، نگفتیم ضعیفه، گفتیم مجهوله. دقت دارین؟ چون مجهول یه مقدار بالاتر است از مسئله ضعیف. ضعیف یعنی ثابت شده که سر سلسله روات فردی است که به هر حال ضعیفه، ولی در مجهول معلوم نیست، احتمال دارد که اون زکریا بن یحیی باشد که معتبر است. ما نمیدونیم کدوم یکی، چون نمیدونیم اینو تعبیر مجهول میکنه. زو عنوان مجهول غیر از عنوان ضعیفه. حالا تقریب استدلال به این حدیث بر براءت این است که ظاهر حدیث این را دلالت می کند، یعنی بیان صاحب کفایه می خواهیم عرض بکنیم، بعد وارد مطالبی بشویم در اینجا که لازم است ذکر بشود. حکم واقعی مجهول این میشه، چون ما این اصولی گفتیم در اینجا مراد حکم واقعی مجهول هست، اون حکمی که به حسب واقع وجود دارد و مجهول است. اون حکم واقعی وضعه الشارع عن العباد و رفعه عنهم فعلا، یعنی حکمی که به حسب واقع وجود دارد، اون حکم فعلیتش را شارع برداشته است، همون گونه که در رفع ما لا یعلمون رفع در مرحله ظاهر تعبیر می شد که اون چه که عبارت این بود الزام مجهول مرفوع است ظاهرن، بلا اگر بنا باشد الزام مجهول واقعا مرفوع باشد این تصویب لازم میاد، این تصویب است که ما قائل به تصویب نیستیم. در اینجا هم همینطور اون چه که محجوب مونده است از احکام واقعی علم او از عباد بر عباد، اون مجهول مرفوع است و به اصطلاح موضوع است از عباد به حسب ظاهر، ولا اگه بگیم به حسب واقع برداشته بشود و رفع واقعی باشد وضع واقعی از عباد باشد، این معناش تصویب است. لذا باید طوری معنا بشود که با تصویب، یعنی تصویب از آب به میان نیاد و به هر حال نتیجه این حدیث تصویب نباشد. اگه بنا باشد از این حدیث طوری معنا بکنید که نتیجهش تصویب باشه، این باطله با عقیده امامیه و اون اینجور. لذا اینجور معنا میکنیم که صاحب کفایه هم همینجور معنا کرده است. ما حجب الله، یعنی اون چی که از احکامی که حجب حق تبارک و تعالی علم به اون احکام را از عباد، فهوه موضوع اون انهم، نه به حسب واقع و این به حسب فعلیت و ظاهر در عبارت حدیث نیست. شما چطور این رو میارید؟ میگیم چاره‌ای نداریم، باید اینجور معنا کنیم که تصویب لازم نیاد. فهو موضوع عنهم فعلا به تعبیر صاحبه، یا بفرمایید ظاهرا، یعنی به حسب ظاهر. قبلا هم عنوان فعلیت را صاحب کفایه در تفسیر و شرح حدیث رفع ذکر کردن، فالالزام المجهول مرفوع فعلا. فعلا عرض کردیم به معنای این که در مرحله ظاهر و به مرحله در مرحله فعلیت، یعنی فعلیت به اصطلاح مرفوع است، که بعد اشکال کردن که این دفع است نه رفع، جواب دادیم. پس مراد از حجیت حجب در حقیقت به معنای عدم وصول شیء است. حالا این عدم الوصول به لحاظ عدم البیان باشد یا به لحاظ به اصطلاح اخفاء ظالمین باشد، هر دو صورت رو شامل می شود. خب ظاهر این حدیث اگر توجه بشود اخص از مدعا می شود، چون مدعا این است که این حدیث مانند حدیث رفع دلالت دارد بر براءت در هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه. اما طبق بیانی که شد که ما را مای موصول معنا کردیم که مراد احکام واقعیه شدند، این دیگه شبهه موضوعیه را ظاهرن باید شامل نشود. به خاطر همین جد عبارتی را صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل بیان کردند که در اون عبارت توضیح دادن که چگونه این حدیث همون گونه که شبهه حکمیه را شامل می شود و در شبهات حکمیه طبق این حدیث قائل به براءت می شویم، در شبهات موضوعیه هم همین طور هست. عبارتشان اینه که می فرماین و یمکن و شموله لشبهت الموضوعیت ایزن، این حدیث حجب امکانی که شامل شبهات موضوعیه بشود هم را دارد. به ان المراد من الموصول خصوص الحکم المحجوب علمه، اما مطلقا اطلاق به لحاظ منشأ جهل به حکم است. اینکه علم به احکام اگر محجوب موند در اینجا مرفوع است و موضوع است، در ناحیه منشأ جهل اگر تعمیم قائل شدیم نتیجتا شبهات موضوعی را شامل می شود. چرا؟ چون در همون شبهات موضوعیه ما فقط نمیخوایم بگیم موضوع برای ما به ما و به موضوع اون مجهول است، موضوع را به لحاظ اینکه دارای حکم شرعی است به این اعتبار مورد بررسی قرار میدیم، ولی موضوعات با قطع نظر از اینکه موضوع احکام باشن اصلا معنا ندارد در اینجا ما از او بحث بکنیم و فقیه هم اساسا کاری به موضوعات خارجی به ماهی موضوعات ندارد. موضوعات به عنوانی که موضوع احکامند مورد بررسی قرار میگیرن. خب اگر جهل به حکم منشأش جهل به موضوع باشد، ایزن داخل است در مای موصول. پس جهل به حکم اهم از این که منشأ جهل به حکم و محجوبیت مکلف علم او نسبت به حکم نبود نص باشد، یا اجمال نص باشد، یا تعارض نصین باشد، یا شبهات موضوعیه باشد، شبهات امور خارجیه باشد که نتیجه اون امور خارجیه این شده است که موضوع برای ما مبهم بشود، در نتیجه حکمم برای ما به تبع جهل به موضوع حکمم برای ما مشتبه و مبهم بشود. خب این حاصل اون چیزیست که صاحب کفایه در بیان استدلال به این حدیث ذکر کرده است. حالا توضیح میدیم، حالا میخوایم همین نکات رو بگیم. یکی از چیزهایی که نوعاً بزرگان در این مقام متعرض شده اند این است که اینکه علم اساساً محجوب بشود یعنی چی؟ و دیگر این که مهمتر از همه که این را هم حالا باز انشاءالله فرصت باشه درس میکنیم در خلال بحث‌های آینده، که خداوند تبارک و تعالی چیگونه میشود که حجب نسبت به او داده بشود با اینکه نوعاً حاجب امور خارجیان شأن حق تبارک و تعالی به عنوان شارع بیان احکام است. لذا در لابلای بحث‌های گذشته هم میگفتیم همون گونه که اصل جعل حکم شأن شارع است، ایصال احکام به عباد هم از شأن شؤونات شارع به ما و شارع اون است. و لذا احتیاطی هم که میگفتیم جا داشت شارع جعل احتیاط کند در ظرف جهل، برای همین است که همون گونه که اصل جعل حکم به ید شارع است، ایصال حکم به مکلف هم از اموری است که شارع به او به اهتمام دارد، گرچه این اهتمام در برخی از موارد به مرحله رسیده است که شارع در ظرف شک و تردید مکلف را واداشته است به اینکه احتیاط کند. لذا در باب دماء، در باب اموال، در باب اعراض شارع امر به احتیاط فرموده است که مکلف بوده اونجا جانب احتیاط را بگیرد و احتیاط را واجب فرموده است. خب اینجا بحثه که حجب چگونه نسبت به حق تعالی داده می شود. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قبل از اینکه بخواد تمسک به این حدیث را بیان کند، نکاتی را بیان فرموده است که این نکات بعضیش در عبارات صاحب کفایه نیست، یا اگر هست به این دقت و به هر حال مرتبه‌ای که ایشان بیان فرمودن دیده نمی شود. لذا ایشان می فرمان اولاً این اشکال باید جواب داده بشود که چگونه اسناد میشه داد حجب را به خداوند تبارک و تعالی در باب شبهات موضوعیه. در احکام خوب واضح بود خداوند همین که بیان نکرد یا امر به ایصال و بیان نفرمود خودش کافی است، ولی در موضوعات چگونه؟ با اینکه حق تبارک و تعالی در باب موضوعات و شبهه موضوعیه خداوند حاجب نیست، امور خارجیه سبب می شود که انسان شبهه کند در موضوعات. پس در شبهات موضوعیه اسناد حج به حق تعالی صحیح نیست. روی همین جهتی که بعضی اصلا گفتن این حدیث فقط در بحث شبهه حکمیه می شود بهش تمسک کرد، در شبهات موضوعیه نمی شود به این حدیث تمسک کنیم. لذا حج اولا باید دقت کرد که حجب در صورتی معنا دارد که این نکته در عبارت صاحب کفایه نبود. خود حجب این معنا را دارد، در عبارت صاحب کفایه از جمله موضوعون فرمودن این معنا، چون وضع و برداشتن متفرع بر ثبوت شیء است، تا چیزی نباشد معنا ندارد برداشتن. حالا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه از خود کلمه حجب هم این معنا رو میشه استفاده کرد. حجب به معنای ستر مستدعی این است که باید یک چیزی ثابت باشد که این اون چیز ثابت مستور مونده است. اگه چیزی نباشد اطلاق حجب معنا ندارد، که ما اینکه عنوان موضوع انهم هم بی‌معناست. پس خود عنوان حجب مقتضی این است که باید شیئی باشد که نسبت به او ستر واقع شده باشد. تا چیزی نباشد ستر چی؟ پوشندن چه چیزی؟ لذا میگه آقا فلانی معایب خودش را پوشند یا معایب جنس خودش را پوشند، پس باید جنسی باشد، عیبی هم داشته باشد و لذا پوشنده شده باشد. اما اگه چیزی نباشد آقا بگن فلانی پوشند یعنی چی؟ معقول نیست. پس عنوان حجب اقتضا دارد شیئی ثابت باید باشد تا اینکه پوشیده شده باشد. تا چیزی نباشد پوشندن و پوشانیدن معنا ندارد. خب روی همین حساب ظاهر ما حجب الله علمه اینه که حکمی ثابت بوده است به طور مطلق، حالا یا اون حکم ثابت به طریق وحی بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم نازل شده بود، یا اینکه از طریق الهام به اوصیاء پیامبر رسیده بود، پس حکمی به هر حال تحقق پیدا کرده، یا به عنوان وحی بر پیامبر یا به صورت الهام بر اوصیاء پیامبر سلام الله علیهم اجمعین. با قطع نظر از ثبوت حکم عرض کردیم چیزی ثابت نیست الا مقتضی، و مقتضی که همون ملاک است، و ملاکات به ماهی ملاکات از دائرهش تشریع خارجن، و لذا بحث از حجب و عدم حجب نسبت به امور تکوینیه در باب تشریع نباید باشد. چرا؟ چون شارع به ما و شارع اون کاری به این امور ندارد. خب اگر ما حجب الله عن العباد باشد، این جمله ای رو که مرحوم محقق اصفهانی بحث کرده اند دیگه جا ندارد بحث بشود، چون ایشانی آمدن یک بحثی کردن که حجب علم چطور ما حجب الله علمه. بله طبق نقل مرحوم صدوق که عنوان علمه هست، این بیان مرحوم عاشق راز ناظر است به این طریق. لذا ایشان میفهمن که چجوری حجب نسبت داده شده است به علم، ما حجب الله علمه. اگر علمه باشد در این حدیث، معنای حجب علمه مبالغه در حجب است. گاهی از اوقات میگن فلان شی محجوب موند، گاهی گفته می شود علم به اون شی محجوب، این درجه بالاتر از حجب رو می رساند، تنهو بلیغتر است در دلالت بر حجب از اینکه گفته بشود خود شی پنهان شد. گاهی گفته می شود خود شی پنهان است، گاهی می گفتن آقا علم او، علم به او پنهان شده است. علم به شی پنهان بشود اقوا هست از اینکه در حجب و صدر از اینکه بگیم خود شی پنهان شده است، یعنی اون اونقدر دور است از انسان که نه تنها خود او محجوب است بلکه علم به او هم محجوب است. بزن فهمان که اسناد حجب به علم از باب مبالغه در حجب معلوم هست. حالا اینجا قهرن یک شبهی به ذهن میاد که در عبارت صاحب کفایه به معنا اشاره نشده است، و اون اینی که ثبوت علم از یک طرف چون حجب و محجوب باید ثابت باشد، خب حجب اسناد داده شده به علم، علم باید چی؟ محجوب باشد. پس باید اول علمی باشد آنگاه محجوب بشود. خب چجوری میشود که شیئی اول معلوم باشد بعد بشود چی؟ محجوب. لذا فهم معقول نیست که بگیم علم ثابت باشد و در این حال محجوب باشد از عالم. لذا منظور این است که از این حج باید اینجور معنا بکنیم که شیئی که ظاهر بوده است، مراد از ثبوت یعنی ظهور، شیئی که ظاهر بوده است اون شیء ظاهر محجوب شده است، چون وجود در واقع همون ظهور هست، و مراد از احتجاب هم عدم و ظهور است که واقع است در وعائه، در واقع ظلمت. و ثبوت علم و جهل به نحو تقابل عدم و ملکه هم هست، ثبوتش در اینجا به این معناست، ولو اینکه از نظر مفاد کلمه علم تابع وجود معلوم هست، معلوم به ذات نه معلوم بالعرض، معلوم به ذات در اینجا عبارت است از همون ماهیت حکم که در وعاء تشریع وجود دارد، با قطع نظر از اینکه در خارج به مکلف برسد. لذا معلوم غیر یا مجهول غیر از اینکه ثبوت ماهوی داشته باشند بیشتر از این اقتضا ندارند تا عنوان علم یا عنوان جهل در اینجا صحیح باشد. پس معلوم مجهول به تقرر و ظهور ماهویش کفایت میکند در اینکه بگیم معلوم است یا مجهول هست. لازم نیست که حتما ثبوت خارجی و وجود پیدا بکند و به مرحله وجودم برسد، چون مکرر گفته شده است که ملاک در معلوم، معلوم به ذات است نه معلوم بالعرض. اونی که معلوم به ذات است همون است که در وعاء تشریع است، یا در ما مثلا در نفسمان تصور میکنیم شیء را یا تصدیق به شیء میکنیم، اون میشه معلوم به ذات. ما به ازای او در خارج از افق نفس تعبیر میشه از او معلومه بالعرض. شما اگه علم به وجود زید دارید، این وجود خارجی زید معلوم بالعرض شماست، معلوم به ذات شما عبارت از اون صورت ذهنیه‌ای که از وجود زید دارید. در اینجا هم همینطور، معلومی که محجوب است در صدق عنوان معلومیت و مجهولیت همون تقرر ماهوی شی کفایت می کند، ولیکن مع ذلک تعبیر شده است به این که در اینجا به این نمی توانیم اکتفا بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در شأن حق تبارک و تعالی که گفته می شود ما حجب الله علمه عن العباد، مراد یعنی این که اون چرا که شارع یعنی زائد بر اون تقرر ماهوی که مربوط به وعاء تشریع است، زائد بر او باید اراده بشه. چرا؟ چون داند ما حجب الله علمه عن العباد، پس این باید علم خارجیت پیدا بکند و معلوم خارجیت باید داشته باشد. لذا اون چرا که شارع عباد را متوقف بر او و واقف بر او نفرموده است و اطلاع به او نداده است و اونها را عالم نگردانیده است، این معناش این است که حکمی ثابت شده است و ثبوتی داشته است اما به مردم نرسیده است، و این ثبوت هم باید به نحو این باشد که یعنی در اینجا حج باید به نحو موجبه معدولت المحمول معنا کنیم، نه به نحو سالبه به اصطلاح محصره و سلبه، به نحو سلب موضوع هم نباید معنا بشود. یعنی اون چه که محجوب شده است اون چیز علمش از عباد، با اینکه او ثبوت داشته است، نه اینکه محجوب مونده است علم او از عباد، ولو اینکه حجبم به لحاظ عدم وجود او باشد. خیر، اینجور نباید معنا کنید. چرا؟ چون عرض کردین تا چیزی نباشد سطر و حجب بر او معنا نخواهد داشت. حجب نسبت به شیء فرع ثبوت شیء است، چون این چنینه لذا چاره نداریم، باید بگیم که اون حکم اولا ثبوت داشته است، ناید بعد از ثبوت ظاهر نشده برای عباد. پس حجب در اینجا به همین نحوی که عرض کردیم مستدعی ثبوت تکلیف است، یا از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است، یا از طریق الهام بر ورثه ایشان سلام الله علیهم نازل شده است. پس حکم ثابتی داریم یا وحیان یا الهامن، ولی این حکم به عباد نرسیده است. از این باب که نرسیدن به عباد، یا از این باب که خداوند تبارک و تعالی امر نفرموده است به بیان اون احکام، مثل اینکه بسیاری از احکام در زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه بیان خواهد شد به عنوان احکام واقعیه که در غیبت کبرا محرومن عباد از اون احکام، یا اینکه نه رس بیان شده است و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین بیان فرمودن اما زلمه در طول تاریخ باعث شدن که اون احکام را از بین ببرن، که ما اینکه اینم نبوده. لذا زیادی از روایات ما داشتیم که این روایات خلاصه از بین رفته است و به همین جهت است که این همه اختلاف آرا و اینها پیدا. اگر اونها همون جوری که در عهد صادقین سلام الله علیه ما مخصوصا وارد شده بود اگر محفوظ میماند، قطعا یک احکامی که در خیلی از موضوعات ما دستمان به احکام میرسید و این همه زیاد سراغ اصول عملیه نمیرفتیم، گرچه همینی که الان هست کافیست و کفایت میکند و مبرر ذمه قطعا هست، اما به هر حال احکامی از بین رفته. و خب همین حدیث هم ناظر است به این که اگر چینی شد و احکامی از بین رفت چه باید کرد؟ اونجا انسان تکلیفی نداره، باید طبق اصول عملی عمل کند. و هم متتمی برای بحث است که انشاءالله عرض میده. صلی الله علیه و سلم. ایان لذا برای همین عرض کردیم که باید احکام واقع شد صادر شده باشد و باید از طرف حق رسیده به پیامبر به ورثه رسیده است، نهاد از بین رفته یک قسمت. بله، حالا در اینجا که این چجوری می شود که حکمی بیان رسیده است وحیان یا الهامن، اما از اون طرف مأمور به ابلاغ نیستند، مأمور به ابلاغ نیستند، اون نکته یه بعضی هم این معنا رو قبول دارن، بعضی میگن نه این اصلا مربوط است به بعضی از موضوعات، ربطی به احکام نداره این قسم از قبیل. از قبیل این که مثلا فرض کنین مسئله زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه یا زمان تحقق قیامت، خیلی از چیزهایی است که از موضوعات است که کسی علم نداره به اون. بله، در این راجع به احکام گفتن نیست، اونی که محجوب است راجع به این موضوعات است، این قبیل از موضوعات است که به هر حال علمش محجوب مونده است.
مثلا
در
صورتی که مثلا
سر مصلحت
نباشه
مثلا زمان دیگه، علتش همینه دیگه.
پس میشه نسبت حج به خدا داد؟
حالا در اسناد حج به حق تعالی میگیم چی جوری که میشه حج به نسبت داد، با اینکه چیزهایی که جزء نقیصه و سلبیات هست اینا نباید نسبت به حق بدیم. از ما اصابه که من حسنته فمن عند الله، بعد بله، و ما اصابه من سیئته فمن نفسک، اینجوریه. لذا در اینجا حجب را باید به چون یک نقیصه ای هست در حقیقت و حاجبیت را نسبت چرا اینجا نسبت. خب حالا ادامه آیه داره قول کلون من عند الله ما لها الارقوم لا یکادون لفقهون، حدیث ها مرو ما شیخ هم به این آیات تمسک کرده و این بحث را هم آورده در اینجا که اصلا اساسا اسناد افعال به حق تعالی چگونه است. ایشان می فهمان افعال هر جا که بحث محدودیت است و حدود باید به برحال فاعل ما به الوجود نسبت داده بشود و هر جا به نحو اطلاق نظر بشود باید به فاعل ما منه الوجود نسبت داده شود. تحت توضیح و شرحش انشاءالله فردا بیاری خدا. بله، من ماشق اینجا رو اینا رو آوردن که حالا حج اصلا چجوری نسبت به حق داده بشه.